بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
من الان الى قیام یوم الدین. بعد از اینکه مرحوم مجلسی در اطراف علم اجمالی ارتکاب هر دو رو تدریجا جایز دونستن، اینو مرتکب بشه، بعدن هم اونو مرتکب بشه، دو نفر یا سه نفر اومدن ایشونو ملزم کردن که اینا میشن ملزم، اومدن مرحوم مجلسی رو ملزم کردن، محکوم کردن که این حرف شما راه پیدا میشه، فتح باب میشه برای ارتکاب همه معاصی. خب هر جای انسان چیده مشروبی، معکولی، مال کسی، اجنبیهی، خب اینا رو میذاره کنار هم یه خود عقب و جلو، بعد میگه نمیدانم، پس هر دوش هم مرتکب بشه. ایشون فرمودن نه، اینا درست نیست این حرفا، این الزاماتی که شما کردین محل نظره. چرا؟ ایشون میگه اگر تصادفنی هم که اتفاقی افتاد، یه چیزی حرام بود یه چیزی حلال بود، نفهمیدم کدامه، اونجا یه همچی حرفی میزنه، اما نه اینجایی که به قصد وصول معصیت یه همچی کاری بکنه تا اینکه یقین کنه که اون شراب خورده یا اون مال قصبی رو تصرف کرده. نه، این الزام شما درست نی، به خصوص با توجه به اون مسئله اجنبیه و زوجه، اونجا که دیگه ارتکاب یه دونش هم جایز نی، برای اینکه اونجا اصل موضوعی حاکم ها و با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی که کل شیء لک حلال بشه نوبت نمیرسه. بعد ایشون فرمودن اینایی که تا حالا ما گفتیم که مخالفت قطعیش حرامه و مرحوم مجلسی میفرمود جایزه، تا حالا یه عنوانه مثال زدیم، دیرو دو عنوانش هم مثال زدیم، فرقی نمیکنه، یکی از این دوتا شرابه، یکی از این دوتا یا شرابه یا قصبه، فرقی نمیکنه. من اگر مرتکب هر دو بشم، یکی از این دو ظرف، یکی آبه یکی شرابه، من اگر مرتکب هر دو بشم یقین دارم معصیت رو انجام دادم. حالا اگر نه، دو تا ظرف بود، یکی از اینها یا شراب بود یا قصد بود، بنابراین اینجام اگر مرتکب هر دو بشم یقین دارم معصیت کردم. فقط فرقش چیه؟ در اولی خطاب تفصیلی رو مخالفت کردم، در اولی که یکی از این دوتا شرابه اگر هر دو رو بخورم میدونم چه خطابی رو مخالفت کردم. چه خطابی رو؟ اجتنب عن الخمر، اونو مخالفت کردم. در دومی هم اگر مرتکب هر دو بشم یقین دارم من یه خلافی کردم، منتها نمیدونم اجتنب عن الخمر رو مخالفت کردم یا اجتنب عن القصب رو مخالفت کردم. خطابش اجمالیه، مخالفت رو یقین دارم اما نمیدونم چه خطابی رو مخالفت کردم، این فرقی نمیکنه. بالاخره در هر دو صورت شما معصیت کاری، در هر دو صورت میدونی یک فرمان خدای متعال رو مخالفت کردی، منتها در اولی میدانی اون فرمانی که مخالفت کردی اجتنب عن الخمره، در دومی نمیدانی اون فرمانی که مخالفت کردی اجتنب عن الخمره یا اجتنب عن القصبه. از لا فرقه، فرقی نی که شما بدانی چه خطابی رو مخالفت کردی یا ندانی، هر دوی اینها یکسانه و ارتکاب هر دو در هر دو مثال جایز نی. ولی آقای صاحب حدائق آمده تفصیل داده، ایشون میگه در اولی قبول دارم، کجا؟ اونجایی که میدونم مخالفت خطاب تفصیلیه، اما در این دومی میدونم مخالفت کردم اما نمیدونم چی رو مخالفت کردم، عیبی نداره. که عرض کردیم فقط ایشون با دو کلمه دیرو اینجا اکتفا کردن و الا بحث مفصلش در تنبیه اول میاد و او اینه، به ایشون میگیم خلاصه مطلب شما اینجا مقصود چیه؟ میگه ارتکاب هر دو جایزه در این صورت دو عنوانه، اگر این باشه که همون قبلا ما ثابت کردیم این مخالفت قطعیه عملیه است، یا نه مقصود اینی که میگه اجتناب لازم نی یعنی اجتناب از هر دو لازم نی، یعنی یه دونشو در این مورد دوم یه دونشو باید بذاری کنار، یعنی موافقت قطعیه واجب نی. اگر مقصودت این دومیه در جای خودش میگیم که حرفتون باطله، و اگر مقصودت جواز ارتکاب هر دوه که در جای خودش گفتیم که این حرف شما حرف باطلیه. خلاص آقا مقام اول تموم شد. مقام اول چی بود؟ مقام اول حرمت مخالفت قطعیه، دو ظرفی که یکیش نجسه یکیش قطعیه قهوه، یکی شرابه، هرچی که میخوان بگین، یک دو ظرفی که یه دونه از اینا رو یقین دارم معصیت خداست، من حق ندارم هر دوی اونا رو مرتکب بشم. نقطه مقابلمون مرحوم مجلسی بود که کاملا ردشون کردیم. حالا مقام دوم رو شروع کردیم. مقام دوم با میرزای قمی، یعنی چند نفره؟ یکیشون هم میرزای قمیه، یکیشون محقق اردبیلیه. اینا میگن حرمت مخالفت قطعیه رو قبول داریم، اما وجوب موافقت قطعیه رو قبول نداریم. قبول داریم که نمیشه هر دو رو مرتکب بشه، برای اینکه اگر هر دو رو مرتکب بشه حرام و مرتکب شده، اما لازم هم نیست هر دو رو بذاره کنار. یه دونه پاکه، یه دونه نجس، یه دونه از اینا رو به عنوان پاکی برداره بخوره، یه دونش هم به عنوان نجس بذاره کنار. آمدن گفتن مخالفت قطعیه حرام، ولی مخالفت احتمالی عیبی نداره. یعنی آدم یه دونش رو بخوره و یه دونش رو بذاره کنار، این عیبی نداره. ما میخوام این بزرگوانه رو رد کنیم، میگیم نه، نه تنها مخالفت قطعی حرامه، مخالفت احتمالی هم حرامه. یعنی حتی یه دونش هم حق نداری انجام بدی. پس باید چی کار کنی؟ موافقت قطعیه. باید یه کاری بکنی. اون ذمه شما که مشغوله به اجتناب یکی از این دوتاست، باید این اشتغال ذمه تبدیل بشه به براءت ذمه. کی تبدیل میشه به براءت ذمه؟ اون موقع که هر دو رو بذاری کنار. چرا؟ برای اینکه اگر یه دونه رو بخوری، احتمال داره نجسه همون یه دونه‌ای بوده که خوردی و شما یقین نداری براءت ذمه. پس خلاصه همه حرفایشون دور این کلمه میگرده، اشتغال یقینی به حکم عقل میطلبد براءت یقینی رو. عقل میگه حالا که شما اینجا مکلفی، باید یکی از این دو تا رو بذاری کنار، باید هر دو رو بذاری کنار تا یقین کنی اون نجسه، اون حرامه رو گذاشتی کنار. وقتی شون آخر سر در این رابطه یه روایت هم تایید میاره، اترکو ما لا بأس به، اما بله اترکو ما لا بأس به حزنن اما به البعض. اینم مؤید اینه، یعنی ترک بکن اون که عیبی نداره. کدوم عیبی نداره؟ پاکه. اترکو مالا بسبه. چرا؟ برای اینکه گرفتار اون مافیه البس نشی. یکیش پاکه لا بسبه، یکیش نجسه، اون فیه بحثون، اون روایت مؤید این حکم عقله. اونی هم که عیبی نداره بین این دوتا آبه، اونم بذار کنار تا یقین کنی اون ما فیه البحث، یعنی اون نجسه، اون حرامه رو گذاشتی کنار. این خلاصه حرف ایشونه. برای حاج آقا رضای همدانی از شاگردای ایشونه، حاشیه‌ای بر رسائل داره، اما اینجا حرفی نزده. شما اگر مصباح الفقیه ایشونو، چون کتاب فقهیه خیلی مهم میده راجع به رضای همدانی، به نام مصباح الفقیه جلد اول صفحه 48، اگر اونجا مراجعه بکنی تمام اون حرفایی که از اون وقت ما زدیم آقای حاج آقا رضای همدانی در اون مصباح الفقیه مفصلا این بحث رو کردن، اما در حاشیه رسائلشون اینجا مطلبی نفرمودن. خلاصه چی شد؟ آقا موافقت قطعیه واجبه و این اندل اجماعی هم هست تقریبا. حالا ایشون میگه مشهور، ولی اجماعیه. چرا؟ فقط 4-5 تا مخالف داره. اون 4-5 نفر مخالف هم که معلوم النسبن، اینو قبلا تو اجماع خوندیم. اگر ما یه ادعای اجماع کردیم یه 4-5 نفر مخالف داشت، این ضرر نمیزنه به اجماع. چرا؟ چون 4-5 تا رو میدونیم کیا. آقای اردبیلیه، آقای میرزای قمیه، نه مادرش نرجس خاتونه، نه پدرش امام عسکریه. مخالف اگه مجهول النسب باشه، احتمال داره همون مخالفه امام زمان سلام الله علیه باشه، اون اجماع رو لطمه میزنه. ولی اجماعی که مخالفینش معلوم النسبن و میشناسیم کیا هستن، این ضرر به اجماع نمیزنه. پس ما میتونیم ادعای اجماع بکنیم. اجمع العلماء که در اطراف علم اجمالی که علم به نجاست احده ما داری، هر دو رو باید بجری کنار تا یقین کنی به اون وظیفه واقعی شرعیت عمل کردی. حالا ایشون میگه لنا، این همونجا اونجا وقتی ایشون میخواست بگه مخالفت قطعی حرامه چی فرمود؟ گفت لنا مقتضی موجود مانع مفهوم. مقتضی کدومه؟ اجتنب عن الخم یا اجتنب عن النجس. مقتضی موجوده. چرا؟ چون خوندیم قبلا الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه، نه برای معانی معلومه. خم یعنی همون مایه کذایی و اون خمر اینجاست. الفاظ اینو زمیمش بکنی با زمیمه حرفای قبلی، الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه. خمر یعنی همون مایه کذایی و اون خمر اینجا موجوده. پس حرمت علیکم الخمر که آیه قرآن به ما میگه خمر حرامه، خمرم اسم است برای اون مایه کلایی، من بدانم این کدوم خمره یا ندارم، علم من که دخالت نداره در وضع الفاظ. پس اجتنل عن الخمر مقتضی این هست که این عهده مایی که خمره شامل بشه. پس من ذمه‌م الان مشغوله با این که باید از این خمری که در اینجا موجوده اجتناب بکنم، و این نمیشه مگر هر دو رو بذارم کنار. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد لنا، دلیل ما بر چی؟ الان ما ذکرنا که موافقت قطعیه واجبه، اذا ثبت کون و ادلت و تحریم المحرمات شاملتون للمعلوم اجمالا، یعنی الفاظ برای معانی واقعی وضع شده. این اینجا در بیاریم، الفاظ برای معانی واقعی وضع شده، خمر یعنی اون ماده کذایی، اون ماده مسکر. پس آیم که میگه حرمت علیکم الخمر، اینجا ادله محرمات یعنی حرمت علیکم الخمر شامل خمر معلوم بالاجمال هم میشه. پس مقتضی موجود، مانع مفقود، مانعش کدومه؟ مانع عقلی و شرعی هم نداریم. برای مرحوم مجلسی میخواست یه مانع شرعی برای ما درست بکنه، میگه به عینه، ولی نه، گفتیم اون به عینه تأکیده، اون حرفا رو همه رو باطل کردیم. پس حرمت علیکم الخم به مقتضای این که الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه، علم و جهل من دخالت نداره، این شاملتون، این دوتا ظرفی که یه دونش اجمالا خمره، حرمت علیکم الخمر میاد. ولم یکن هنا مانع عقلی ان شرع او شرعی من تنجد تکلیف بالعلم الاجمالی، مانع عقلی و شرعی هم که نداریم، تکلیف منجد میشه بهی به علم اجمالی، این علم تفصیلی. حالا که اینجوره لزمه، این نتیجه اون صغرا و کبرا، لزمه به حکم العقل ان تحرز ان ارتکاب ذلک المحرم، باید از او اجتناب کنی. به چی؟ به اجتناب ان کل المشتبهین، یعنی باید از هر دو اجتناب بکنی تا بدانی از اون خمر اجتناب کردی. و به عبارت اخرى لا واضح دیگه، ولی ایشون بازم میخواد توضیح بده. خلاصه از میرزای قمی سوال میکنی آقا علم اجمالی رو شما مثل علم تفصیلی منجز تکلیف میدونی مانند مشهور، یا میگی شبهه بدویه است مثل مرحوم مجلسی؟ سوال از دو حال خارج نیست. آقای میرزای قمی اصولی، شما علم اجمالی رو مثل مشهور منجز تکلیف میدونی، یا مثل مرحوم مجلسی میگی نه علم اجمالی مثل شبهه بدویه؟ اگر مشهور رو قبول داری که علم اجمالی منجز تکلیفه، این تنجید تکلیف رو باید رعایت بکنی، بعد هر دو رو بذاری کنار. و اگر نه میگی مثل شبهه بدویه، تو هر دوش رو بردار بخور، یا مثل ما بشو بگو علم اجمالی منجزه، اینجا هر دو رو بعد بذاری کنار، یا مثل مرحوم مجلسی بشو بگو علم اجمالی مثل شبهه بدویه ارتکاب هر دو جایزه، یه دونه جایزه یه دونه جایز نیست، حرفتون درست نیست. و به عبارت اخرى از تکلیف و بذالک المعلوم و اجمالا، یعنی اون خمر واقعی، یعنی اون نجس واقعی، ان لم یکن ثابتا، اگر میگی تکلیف ثابت نمیشه مثل مرحوم مجلسی، یعنی علم اجمالی رو مثل چی میدونی؟ شبهه بدویه. اگر تکلیف معلوم بالاجمال میگی ثابت نمیشه به علم اجمالی، علم اجمالی مثل شبهه بدویه، پس مثل مجلسی بگو جازت المخالفت القطعیه و حال اون که المفروض فی هذا المقام التسالم علی حرمتها، و حالی که ما ثابت کردیم همه تسالم دارن، همه توافق دارن بر این که مخالفت قطعیه حرامه، و امکان ثابتن. اما اگر مثل مشهوری علم اجمالی رو منجد تکلیف میدونی، میگه تکلیف ثابته، وجب الاحتیاط به حکم عقل، به حکم عقل بعد احتیاط کنی، هر دو رو بذاری کنار. این که من یه دونشو میخورم یه دونشو میدونم کنار درست نیست. چرا؟ برای این که همون یه دونه که میخوری شاید نجس همون باشه، احتمال میدی که تصادفاً اون یه دونه ای که اختیار میکنی برای خوردن شاید نجس همون باشه، شما نجس خوردی و عقوبتت میکنن، عقوبتش هم عقاب، عقوبتش هم قبحی نداره. آخه یه وقت هست یه دونه ظرفه، من شک دارم نجسه یا پاکه، خب نمیدونم میخورم، اگه تصادفاً نجس در اومد من عقوبتم نمی کنن. چرا؟ چون نمی دونستم. اما اینجا می دانم یکی از این دوتا نجسه و حق ندارم یه دونه رو بخورم، چون احتمال داره همون یه دونه ای که اختیار می کنم نجس همان باشه. نتیجتاً اینجا عقوبت می کنن شما رو و هیچ هم قبحی نداره. چرا؟ چون عقاب بلا بیان قبیحه. مثل کجا؟ چوبه بدویه، یه دونه ظرفه، نمی دونم پاکه یا نجسه. اونجا چون نمی دانم اگر خوردی اون یه دونه رو و تصادفاً نجسه در اومد، اونجا رو شما عقوبت نمی کنن. ولی اینجا شما می دانی، یعنی تکلیف آمده اجتنب عن النجس، شما باید هر دو رو بذاری کنار. اگر یه دونش رو خوردی اتفاقاً همون نجسه در آمد، شما رو عقوبت می کنن ولو در حین ارتکاب نمی دونی. الان این یه دونه ای که داری میخوری شما در حین ارتکاب نمیدونی نجسه، اما اگه بعدن معلوم شد نجسه شما رو عقوبت میکنن، چون عقوبتش مع البیانه، بلا بیانی. لذا از یحتمه، نمیتونی شما احتیاط نکنی بگی ما یه دونشو میخوریم یه دونشو میداریم کنار. نه، یحتمه ان یکونه ما یرتکبهو من المشتبهین هو الحرام الباقی، چون احتمال داره همون یه دونه ای که مرتکب بشه همون حرام واقعیه. فیعاقب علیه، مثل که نسخه شما فی عاقبه، جدا فی عاقبه نمیشه، فیعاقبه رو اینجا چاپی اشتباه شده نمیشه فی عاقبه، فیعاقب علیه. علیه یعنی چی؟ یعنی بر اون حرام واقعی. اون حرام واقعی که تصادفاً اختیار کرده یعاقب علی. چرا؟ لأن المفروض اینه که تکلیف ثابت شده به اون محرم، فلم یقبه العقاب علیه، یعنی عقوبت بر اون حرام واقعی که مرتکب شده ایبی نداره. این فلم جواب لماسا. مفروض فرض ما اینه چون که تکلیف ثابت شده در اطراف الاجمالی، حالا که تکلیف ثابت شده شما اگر یه دونش خوردی اتفاقا حرام در آمد، شما رو میشه عقوبت کرد، هیچ قبحی هم نداره، برخلاف شبه بدویه که اگر یه دونه ظرف بود شما نمیدونستی پاکی یا نجسه، خوردی اتفاقا نجسه در آمد، حرامه در آمد، اونجا لا یعاقب. ولی اینجا یعاقب. چرا؟ یعاقب اذا تفقه ارتکابهو ولو لم یعلم بهی هین الارتکاب. نسخه شما چیه؟ ترک هر دوش غلطه. رفقایی که نسخه جامع مدرس این دستشونه خط بزنن، دو تا ترک دوشه زیرش می‌نویسید ارتکاب. پس عبارت صحیح اینه با ولو لم یعلم بهی هین الارتکاب، ولو لم یعلم بهی هین الارتکاب. بله، اذا تفقه، بله عبارت اینه، اذا تفقه ارتکابه ولو لم یعلم بهی هین الارتکاب. یعنی به جای دوتا ارتکاب اون نسخه جامع مدرسین دوتا ترکه، دوتا ترکا رو خط بزنین این نسخه درسته. یعنی شما اگر یکی از این دوتا رو خوردی اذا تفقه ارتکابه، تصادفاً معلوم شد این ارتکاب حرام بوده، اینجا شما عقوبت میشی. ولو لم یعلم بهی، ولی در حین ارتکاب، حین الارتکاب اون موقعی که داره این یه دونه رو میخوره نمیدونه حرامه، یه ساعت بعد متوجه میشه، باشه اینو عقوبت میکنن. چرا؟ چون علم اجمالی اینجا منجد تکلیف بود، عقلم بهش گفته بود بعد به هیچ کدوم دست ندنی، حالا که به یکی دست داده، چون اگر اون یکی که میخوره معلوم بشه آبه که عیبی نداره، اگر یه دونه نباید بخوره، ولی اگر یه دونه از اینا رو خورد بعدن معلوم شد آبه، اون که عیبی نداره آب خورده. اما اگر بعدن معلوم شد که همون یه دونه ای که خورده نجسه همون بوده، عقوبتش میکنن و عقوبتش هم هیچ عیبی نداره. بعدشون یه مثال جزئی هم میاره، شما حالا بخوای خیلی چون خب ما داریم مثال کلی میخونیم، حرمت علیکم الخم، یه دستور کلیه دیگه. حالا اگر مولای ظاهری به عبدش بگه ای عبد من، یکی از این دوتا زد خمره، حواست جمع باشه، یکی از این دوتا ظرف خمره، باید از خمر اجتناب کنی. عبد، این عبد چیکار میکنه؟ این عبد هر دو رو میذاره کنار. چرا؟ چون اگر بخواد یه دونه رو بخوره احتمالا ممکنه همون یه دونه خمر باشه و مولا میدنه تو سرش، میگه من به تو گفتم که اینا خمره، چطور در این مثال جزئی و خاص این عبد وظیفش اینه هر دو رو بذاره کنار، یه دونش هم نخوره چون احتمال داره گرفتار حرام بشه و اگر گرفتار خمر بشه مولا عقوبتش میکنه. در مانه نفی هم کلیه، خدا فرموده حرمت علیکم الخمر، از خمر اجتناب کنی. ما هم میدونیم یکی از دو ظرف خمره، باید از هر دو صرف نظر کنی. لذا برای اینکه مطلب خیلی دیگه محسوس بشه این مثال رو هم ایشون زدن. اختبر ذالک، امتحان کن این مطلبی که ما میگیم که احتیاط لازمه. اختبر، اینو امتحان کن، اختبار کن از حال عبدی که مولا بهش گفته اجتنب و تحرز، دوری کن عن الخمر الملدده بین هذین الالهین. خب شما اینجا چیکار باید بکنی؟ انک لا تکاد ترتاب، نشاید شما شک کنی، شک و ریبه نکن، نشاید که شک بکنی در وجوب احتیاط. یعنی این عبد شک کم نکن، حتما این عبد باید احتیاط کنه، یه دونش هم دست نداره، شما ارتیاب نکن، شک نکن که در اینجا احتیاط واجبه. خواهی شما بگی اینجا با اونجا چه بگه فرقی نداره، این مثال جزئی خاص بود، حرمت علیهم کلیه، فرقی نمی کنه. لا فرق بین هذا الخطاب الجزئی و بین ادله محرمات حرمت علیکم الخمر که از ثابت است و فی الشریعه هیچ فرقی نداره، مگر اینکه بحث ما عمومیه، این روایت خصوص، یعنی این دلیل و این حرف مولا یک مورد جزئی خاصه. نتیجه چی شد آقا؟ مقتضی موجود، اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس آمده اینجا، عقل به ما میگه تو باید از این خمر، از این نجس بینهما احتیاط کنی، بنابراین من عقل این دستور میدم و الا اگر احتیاط نکنی دست به یه دونش بزنی، اگر تو اتفاقا اون یه دونه نجس در بیار مولا تو رو عقوبت میکنه، منم اشتغالتی نمیکنم. پس نتیجتا اشتغال یقینی همونیست که روز اول گفتیم، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. من که ذمه‌ام مشغوله به وجوب اجتناب خمر ما بینهما یا نجس ما بینهما، از هر دو باید اجتناب کنم تا بدانم از اون نجسه اجتناب کردن. خب عنایت بکنی انقلتا شروع میشه. اونجا وقتی مجلسی رو رد کردیم انقلتا به نفع مرحوم مجلسی، هی انقلت اومد ما هم هی جواب دادیم. اینجا ما میرزای قمی رو رد کردیم، حالا انقلتا به نفع ایشون شروع میشه، میگن نخه حق با میرزای قمیه، میتوانه یه دونه رو مرتکب بشه، یه دونه رو به عنوان نجس واقعی، به عنوان حرام واقعی بذاره کنار. اینو با دو بیان میشه بگین انقلتو، ایشون به یه بیانش اشاره میکنه، من با دو بیان میگم. اون بیانی که از خارج میگم اینه، این آقای انقلت میخواد بگه حق با مجلسیه. چرا؟ برای اینکه ایشون جمع بین غایت و مغیا کرده. مغیا کدومه؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. ما قبل حتی رو میگن مغیا، ما بعد حتی غایت. مرحوم مجلسی جمع کرده بین غایت و مغیا. مغیا چی میگه؟ کل شیء لک حلال، یعنی کل شیء مشکوک، کل شیء لک حلال یعنی کل شیء مشکوک لک حلالو. خب هم این مشکوکه میشه حلال، هم این مشکوکه میشه حلال، این مال مغیا. پس مغیا اجازه ارتکاب هر دو رو میده. غایتش چی میگه؟ غایت میگه اگر یه دونه رو بدونی حرامه باید بذاری کنار. خب شما هم که یه دونه، اینجا چی کار کن؟ یه دونه رو بخور، یه دونه رو بذار کنار. جمع شده بین غایت و مغیا، یعنی هم به مغیا عمل کردین که گفته اینا حلاله، هم به غایت عمل کردین که میگفت یه دونه از اینا حرامه. این بیانی که من از خارج عرض کردم اینجا نداره. و اما بیانی دیگه، یعنی انقلت با این بیان میگه، میگه اینا دانه دانه که هنوز علمی نبود تو کار اصالت الهلیه داشتن، هم این ظرف اصالت الهلیه داشت هم این. حالا که علم اجمالی پیدا کردم یکی از این دوتا نجس شده، یکی از این دوتا حرامه، این علم اجمالی معارضه میندازه بین این دوتا اصالت الهلیه تا. یعنی چی؟ یعنی الان که علم پیدا کردیم یکی از این دوتا حلاله، یکی از این دوتا حرامه، اینجا اون اصالت الهلیه او میگه آقا من پاکم، من حلالم، اون نجسه. میره سراغ اون ظرف، اونم میگه من پاکم، اون نجسه. ببینی اصلا با هم تعارض میکنه. در اثر چی؟ در اثر علم اجمالی. این علم اجمالی اگر نبود هم این اصالت الهل داشت، حلال پاک، هم این اصالت الهل دار. چی اومد بین اینا رو جدای انداخت؟ علم اجمالی. اون علم اجمالی که یکی از این دوتا نجسه، یکی از این دوتا حلاله، این دوتا اصلا رو با هم معارضه انداخت. یعنی اون انا میگه چی؟ میگه حلاله منم، اون حرامه. اون انا هم میگه نه خیر حلاله منم، اون حرامه. این دوتا اصلا وقتی با هم تعارض کرد، شما مخیری به یه دونش عمل کنی، یعنی یه دونه اصالت الهل رو بگیری همونو مرتکب بشی، اون اصالت الهل دیگری رو بذاری کنار. پس با دو بیان این انقلت به نفع مرحوم مجلسی میخواد درست بکنه، ارتکاب یه دونه رو جایز بکنه. انقلت اصالت الهل فی کلل مشتبهین جاریتون فی نفسها و معتبرتون فی نفسها لولا المعارض. معارض کدومه؟ این علم اجمالی باعث معارض شد. اگر این علم اجمالی نبود اینا با هم معارضه نداشتن. اصالت الهل اون میگفت اون پاکه، اصالت الهل اینم میگفت این پاکه. چی اومد معارضه انداخت؟ اون علم اجمالی که یکی از این دوتا نجسه آمده فرموده اگر این معارضه نبود، یعنی علم اجمالی نبود، این دوتا اصالت الهلیه ها جاری بودن، ولی الان معارضه شده. غایت ما یلزم فی المقام، نهایت چیزی که در اینجا لازم میاد تعارض اصلینه. یعنی چی؟ یعنی اون ظرف میگه اصالت الهل من درسته، اون نجسه یا اون حرامه. اونم میگه اصالت الهل من درسته، اون حرامه. شما مخیری، میخوای به این اصالت الهل عمل کن، اینو مرتکب شو، اونو بذار کنار. میخوای به اون اصالت الهل عمل کن، اینو بذار کنار. آمده گفته نهایت چیزی که در این اطراف علم اجمالی لازم میاد که اگر ما یه دونه رو انجام بدیم چی میشه؟ این علم اجمالی که میاد تعارض اصله این درست میکنه. وقتی تعارض اصله شد فیتخیر، اون وقت مکلف مخیره در عمل فی احد المشتبهین. مکلف یا به این اصالت الهل عمل کنه اونو بذاره کنار، یا به اون عمل کنه اینو بذاره کنار. ولا وجه لطرح کلیه ما، چرا دوتا اصالت الهل رو بذاره کنار؟ یه دونه از این هلیات از بین رفته با علم اجمالی، چرا هر دو رو بذاره کنار؟ پس به مقتضای هلیت اولی یه دونه از اینا رو میخوره، به مقتضای علم اجمالی که داره یه دونه رو میذاره کنار. این که هر دو رو شما میگید بذارید کنار درست نیست. قلتو باز همون حرفا. ادله اصول مال کجاست آقا؟ شبهات بدویه. این همیشه یادتون باشه، ادله اصول مال شبهات بدویه. یه دونه ظرفه، نمیدونم حلال یا حرامه، پاکی یا نجسه، اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه تناقض بین صدر و ذیل میشه. این یک مطلب. مطلب دیگه این که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. اون اشتغال تک از بین نمیره مگر اینکه هر دو رو بذاری کنار، و الا اگر یه دونه رو بخوری نمیدونی به دستور مولا عمل کردی یا نه. بعدم اون روایت رو شاهد میاره. یعنی برای این قاعده عقلی که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اون روایت هم شاهد میاره. اون روایت میگه چی؟ میگه اونم که عیب نداره بذار کنار تا نجات پیدا کنی از اونی که عیب داره. یعنی ولی که آب پاکه، شما قید این پاکرم بزن که گرفتار اون حرام و نجس واقعی نشی. از کدام مطلبی نداره دیگه، همه راحته. این قلت اگر این اشکار رو بکنی، قلتو اصالت الهل غیر جاریت هنا، یعنی چی؟ یعنی فقط مال شبهات بدوی است. ادله اصول اصالت الهل، یعنی ادله اصول کل شیء لک حلا، ادله اصول اصالت الهل، اینا مال شبهات بدویه است. غیر جاریت هنا، هنا کجاست؟ اطراف علم اجمالی. ادله اصول در اطراف علم اجمالی جاری نیست. چرا؟ یعنی اینکه فرض ما اینه محرم واقعی که بینهما هست مکلفن بالاجتنابن منجزن. شما مکلفی بعد از اینکه میدونی حرام واقعی بین این دوتا هست، شما مکلفی که اجتناب کنی انهو از اون حرام واقعی منجزن. الا ماهو و مقتضی الخطاب بل اجتناب ان، چون مقتضای خطاب اجتناب ان الخمر اینجا رو میگیره. چرا؟ همون اشتغال یقینی. لأن مقتضی العقل فل اشتغال یقینی به ترک الحرام الواقعی هو الاحتیاط. از نظر ادبی آقا عبارت دقت داشته باشین، این هو الاحتیاط خبر لأن است. این مقتضی العقل اسم ان است، اون هوبل احتیاط خبرشه. مقتضای عقل در اشتغال یقینی به ترک حرام واقعی، آخه الان من میدونم حرام واقعی اینجا هست، پس ذمه من یقینا مشغول است به این که باید از این خمر بینهما اجتناب کنم. خب مقتضای این اشتغال یقینی به ترک حرام واقعی، هنوز خبر انه نیمده با این، دقت داشته باشین، این هوبل احتیاط خبر انه، الان یقینا من ذمه‌ام مشغول به چی؟ به ترک حرام واقعی. مقتضای این اشتغال یقینی چیه؟ براءت یقینی. براءت یقینی چی؟ یعنی هوبل احتیاط، یعنی هر دو رو باید بذاری کنار تا اون اشتغال یقینی بشه براءت یقینی. احتیاط یعنی چی؟ این عطف تفسیریه، یعنی تحرز عن کل المشتبهین، یعنی از این دو تا مشتبه با اینکه یقینا یکیش پاکه و حلاله ولی شما باید از هر دو اجتناب کنی. حتی لا یقع فی محذور فعل حرام، قید یه دونش هم بزن که نبادا تو محذور حرام بیفتی. و هوه و این معناییست که در روایت مرسله هم تایید شده. روایت مرسله آقا که میدونی معتبر نی، روایتی که بین ما و معصوم بعضی از سلسله زنداش هست بشه اون میشه مرسله، اعتباری نداره، لذا نمیشه استدلال کرد، ولی به عنوان معید خوبه. یعنی این حکم عقلی که ما داریم، عقل میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، با یه روایتی هم تأیید میشه. اون روایت چیه؟ امام، یعنی پیغمبر فرمودن اترک ما لا بأس به حضرن اما بهل بس، یعنی اون یکی از اینام که آبه قید اونم بزن، اونو ترکش کن. چرا؟ برای اینکه گرفتار اون ما بهل بس، بس یعنی حرمت، لا بأس به یعنی حلال، فیه بأسون یعنی حرام. پیغمبر دستور میدن، میفرمان اونی هم که لا بأس است اونم قیدشو بزن که گرفتار فیه البأس نشی. ایشون میفرماد این روایت هم مؤیده. و هوه این اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، ما اینو از روایت گرفتیم. مع کدوم روایت؟ روایت مرسله ای که روایت شده در بعد کتب فتاوی. این بعد کتب فتاوی کتاب مستطرفات ابن ادریس حلیه. من آقا در این شرح هم که شرح رسائلی که نوشتم، این دوره قبل یه حاشیه دادم کنارش، نوشتم مستطرفات جلد 3 صفحه 500 و خدمت شما 79 به نظرم، بله 589. هرچی هم فکر میکنم من مستطرفات نداشتم، از کجا اینه نوشتم نمیدونم، از اون ور میدونم بی مدرک من چیزی نمینویسم. بالاخره شرح رسائل یه کتاب علمیه، اینه من یه چیزی دیدم نوشتم، ولی اصلا نمیدونم مستطرفات چند جلد هست، اصلا من ندارم. اگر رفقا دارن این یه زحمتی بکشن، یا تو کتابخانه ها جلد 3 صفحه 589 مستطرفات ابن ادریس، جلد 3 صفحه 589 رفقا اگر دارن، یا خودشون یا تو کتابخونه، اینو به ما تذکر بدن. از کدام من ندارم این کتابو، از این ورم میدونم بی جهت من اونجا ننوشتم. غرض بعض کتب الفتوا کتاب مستطرفات مال ابن ادریس حلی جلد 3 صفحه 589 اینو نگاه بکنید، زحمتشو برای ما بکشید. حالا قطع نظر از این، تو کتاب روایی بهارم هست این روایت، در جلد 77 بهار دو جا نقل شده، یکی صفحه 166 یکی صفحه 179. این کتاب رواییه با مستطرفات، کتاب فتواست که ایشون میگه در بعضی از کتب فتوا اشاره به مستطرفات. این آدرسی که من دادم جلد 3 مستطرفات صفحه 589. حالا از این که بگذریم، تو کتابای روایی هم این هست، مرحوم مجلسی در جلد 77، این بهارای ایرانی ها، من همیشه تذکر میدم که وقت با بهارای خارجی قاطی نشه، لبنانی ها 3 جلد کمتر از مال ما هست. این آدرسی که میدم مال بهارهای ایرانیه، اگر لبنانی دارین 3 جلدش کم میشه. با این بهارهای ایرانی جلد 77 صفحه 166 یک بار و صفحه 179 هم یک بار. غرض اگر کتب فتاوی بخواین مستدرفات ابن ادریس، و اگر کتاب روایی بخواین جلد 77 بهار، اونم در دو جا. حالا روایت چیه؟ اترک، البته روایت به ساعت پیغمبره، تو ذهنم هم هست که ابو هری ابی هریره است، اعتباری هم نداره. عبارتشون هم اینه، پیغمبر فرمودن کسی متقیه، لا یعد رجل متقیا، مثلا یه همچی عبارتی، متقی نیست انسان مگر چی؟ مگر اینکه در شبهات اون حلالاش هم قیدشو بزنه تا بدانه از حراما نجات پیدا کرده. یه همچین عبارتیه. حالا اون روایتی ایشون صدرشو انداخته دیگه، ان النبی و لا یعد من المتقینشو نداره. اترک ما لا بأس به، یعنی این دوتا که یکیش پاکه یکی نجسه، شما اون پاکم که لا بأس به بذار کنار برای فرار اما به البعث، تا اینی که گرفتار اون حرامه نشی. وقت ایشون میفرماد بعد از این حکم عقلی، کدوم حکم عقلی؟ اشتغال یقینی، برایت یقینی میخواد، و بعد از تأیید این حکم عقلی به یک روایت دیگه لا مجاله، ما لا یبقا مجالون للعزن فی فعل احده ما، پس دیگه جای این نیست که شما بیایی دفاع کنی از میزای قومی بگی انجام دادن یکی درست. این اولا. و ثانیا آقای مستدل، آقای انقل، شما یه اشتباه مهم میکردی، گفتی این دوتا اصالت الهلا با هم تعارض میکنن، مخیرن یه دونشو میگیریم. اتفاقا قانون اینه، اذا تعارضا تساقطا، دو تا طریق شرعی، اگر دو تا اماره و طریق شرعی با هم تعارض کردن، تعارضا تساقطا، یه قانون کلیه. صفحه 429 با این نسخه هایی که دست منه، دو صفحه مونده استصحاب تموم بشه، چون استصحاب با این نسخه ها صفحه 431 تمام میشه. دو صفحه قبلش همون اوائل صفحه دعوه ثانیه، دعوای دوم اینه اگر دو تا اصل با هم تعارض کردن، حکمهو التساقط نه تخییر. آخه این چی گفت انقل؟ گفت یه اصالت الهلیت اون داره، یه اصالت الهلیه این داره، با هم معارضه میکنن، چی کار میکنیم؟ مخیریم یه دونشو بگیریم؟ نه، دو تا طریق شرعی، دو تا اماره شرعی اگر با هم تعارض کردن، حکمشون تساقطه. قانون کلی اینه. البته دو تا تفسیره به این قانون خورده که اونو عرض میکنی. پس رفتیم سراغ اشکال دوم. اولا حرف اساسیتون درست نی، گفتین چی؟ گفتی ارتکاب یکی جایزه، نه طبق اون دلیل عقلی و این روایت اون حرفتون باطله، هر دو رو باید بذاری کنار. و اما یه حرف دیگه هم شما زدید آقای انقل، گفتی اصالت الهل او با اصالت الهل این معارضه میکنن، من مخیرم به یه دونش. نه، دو تا اصل اگه با هم تعارض کردن، تعارضا تساقطا. و سیجی او در باب استصحاب، حالا اینجا اصالت الهل، اونجا تو دو اصل استصحابی با هم معارضه میکنن، اونجا تعارضا تساقطا، اونجا میخواد برای اینجا استفاده بکنه. این دو تا اصلش چیه؟ اصالت الهه. اونجا چی؟ دو تا استصحاب. فرق نمیکنه، دو تا استصحاب اگه با هم معارضه کردن، دو تا اصالت الهل اگر با هم معارضه کردن، سیجی و در باب استصحابم ایزن، این حرف اینجا رو اونجا میزنیم، میگیم چی؟ الهوک فی تعارض کل اصلین هو التساقط لا تخییر. دو تا اصل اگر با هم تعارض کردن، حکمش تساقطه نه تخییر. اما دو تا تفسیر داره. یک، لم یکن احدهما حاکما علی الاخر. عنایت بکنین آقا این دو تا تفسیر رو بگین، یکیش مال اینجاست که مال جای دیگه. این قانون کلی به جای خودش محفوظه. کدوم قانون؟ اذا تعارضا، دو تا چیز اگه با هم تعارض کردن، تساقطه. یه دونه تفسیری که بهش خورده نسبت به اخباره که ربطی به بحث ما نداره، من تا میخوام دو تا تفسیره رو هر دو رو یه جا بگیم، مگر خبره این متعارضین. اگر ما دو تا خبر متعارضشیم، تعارضا تساقطا، نه اخبار علاجیه میگه چی؟ میگه باید به یه دونش عمل بکنی. این تفسیره شد. قانون کلی چی؟ هر وقت دو چیز تعارض کردن، تساقط. حالا میخوام تفسیره شو بگیم. خبرین اینجوری نیست. خبرین متعارضه، این خبر میگه این چیز حرامه، اون خبر میگه اون چیز حلاله. شما اینجا حق نداری هر دو رو بندازی دور. اخبار علاجیه میگه باید به یه دونش عمل بکنی، منتها اگه رجحانی در بین بود، متعینا راجح رو باید بگیری، مرجوح رو باید بذاری کنار. اگه نه مساوی بود، مخیرا یه دونش رو بگی، پس تساقط نی. اون یه جا که تفسیر خورده و تخصیص خورده، یه جا همینجا، اونجایی که احده ما سببی باشه دیگری مسببی، اونجا هم تساقط نمی کنه. چی کار می کنی؟ به سببی عمل می کنی، مسببی رو می داریم کنار. پس ببینید قانون کلی چی شد؟ قانون کلی این که اندت تعارض تساقط، میگیم این قانون کلی دو تا تفسیره بهش میخوره. یکی در خبرین متعارضینه که اگه تعارض کرد تساقط نمیکنه، یه دونش حتما باید عمل کنی که ربطی به کار ما نداره، و یکیش که ربطی به کار ما داره اونجاییست که اگر دو تا اصل با هم تعارض کردن، یکی سببی بود یکی مسببی، اونجا هم تساقط نمیکنه. باید چیکار کنی؟ به اون سببی باید عمل کنی. ما نحن فی هیچ کدومش نیست. اصالت الهی نه خبرین متعارضینه و نه سببی و مسببیه. نتیجتا این که شما آمدید گفتید تأخیر حرفتون درست نیست، ولی دو سه دقیقه طول میکشه این مثال سببی و مسببی رو بزنیم که دیگه اقلا این دوتا تفسیری که دادیم روشن بشه. آخر صفحه 424 این نسخه هایی که دست منه در بحث استصحاب، آخر صفحه 424 دو تا اصل آگاهی با هم معارضه میکنن. یه استصحاب یه چیزی میگه، یه استصحاب یه چیز دیگه میگه. چیکار باید بکنی؟ اگر اینجا یکی سببی بود یکی مسببی، باید سببی رو عمل بکنی. یکی از تفسیرها اینه. حالا مثالش هم بزنم بعد می به اونجا مراجعه میکنی متوجه بشی. دیروز یه آبی داشتیم کر رو طاهر، یک لباس هم داشتیم متیقن و نجس. حالا من امروز این لباس متیقن و نجس رو داخل میکنم تا این آبی که دیروز کر بود و طاهر، در میارم شک میکنم پاک شد یا نه. لباس متیقن و نجس، آب متیقن و کریت و طهارت دیرو. حالا این لباسی که دیرو یقینا نجس بوده، این آبی که دیرو یقینا کر بوده و پاک بوده، من این لباس نجس رو داخل میکنم، چون اگه آب روش بریدیم که پاک میشه؟ نه، داخل کردم. حالا نمیدونم آیا پاک شد یا نه. چرا شک میکنی؟ سببش چیه؟ نمیدونم آب از کریت افتاده یا نه. خب ببینی دو تا استصحاب اینجا هست. استصحاب لباس میگه چی؟ میگه لباس نجسه، چون لباس متیقن و نجاسه بوده. استصحاب آب چی میگه؟ میگه دیرو کر بود و پاک، الانم کر رو پاکه. حالا من این لباس کرده میتو شک میکنم پاک شد یا نه. چرا شک میکنی؟ سبب و مسبب میخوام درست کنم. چرا شک میکنی این لباس پاک شد یا نه؟ برای اینکه نمیدانم سببش اینه، نمیدونم آب از کریت افتاد یا نه. چیکار کنم؟ استصحابو در اون جاری کنم. استصحاب اینه کاری نداشته باشه، این مسببیه. بله استصحاب این میگه این نجسه، استصحاب اون میگه اون پاکه اینم پاکه، استصحاب این میگه این نجسه اونم نجسه، ولی به مسببی کاری نداشته باش. اصلو در سبب جاری کن، بگو دیروز این آب کر بود و پاک، امروز هم کر است و پاک. وقتی آب شد کر و پاک، لباس خود به خود میشه پاک دیگه، لوبت به استصحاب نجاست نمیرسه. ببینید پس اینم یه تفسیره شد. پس قانون کلی چی شد؟ دو تا طریق شرعی، اذا تعارضا تساقطا. مال شما هیچ کدومش نی، مال شما نه خبرین متعارضینه نه احدهما سببی و دیگری مسببیه. دو تا اصالت الحل، این دو تا اصالت الحل وقتی تعارض کردن حکمش تساقطه. دو جاست که تساقط نیست، یکی در خبرین متعارضین، یکی اصلین سببی و مسببی. مال شما هیچ کدومش نی، نتیجتا اندر تعارض تساقط میکنه. شما آمدی میگی نه من یه دونه شو مخیرم، این برخلاف اون قانون کلیه. انشالله تا فردا.